پاسگزاری. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری داره بر زندگی فرزندان نامآور ایران زمین و با افتخار تمام در کنار بزرگمندی از تبار 1% دانشمندان برتر جهان نشستیم و هم صحبت شدیم، هم قدم در کوچه و خیابان و کوچه باغ خلوت زندگی این بزرگوار، جناب پروفسور فریبرز جولای، استاد برجسته دانشگاه تهران، ریاست محترم دانشکده صنایع دانشگاه تهران و دارای موقعیت‌های علمی و جایگاه‌های رفیعی که هر کدومشون یک مثنوی است که اگر بخوایم به تک تک اونها بپردازیم زمانی بسیار طولانی رو می‌طلبه. اما شاید وجه مشترک تمام این مسئولیت‌ها نوعی نگاه انسانی باشه، نوعی نگاه سختگیرانه بر انتخاب افرادی که نقش معلم رو در مراکز آموزش عالی ایران بر عهده دارن. جناب پروفسور جولای، من یک بار در یک بحثی از حضرت عالی پرسیدم که معیارتون برای گزینش هیئت علمی چیست؟ شما گفتید عشق. اما وقتی صحبت کردید دیدم فراتر از اون عشق، اون تعهده و اون مرجعیت علمی برای شما بیش از هر چیزی مهمه. نهادها چگونه میتوانند معتبر باقی بمانند؟
خب در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی در اصل میشه گفت خط مقدم این اعتبار خود اعضای هیئت علمی هستن که عملکرد اعضای هیئت علمی مستقیما به اعتبار اون سازمان مطبعشون تاثیرگذاره. همونطور که خود شما اشاره کردین، یک بعدش تبحر و دانش علمی در آموزش، بعد دیگرش پژوهش، و بعد سوم که تاثیرگذارتر هم هست اون بحث تربیتیه برد. که تو هیچ کتاب و سازمانی هم نوشته نمیشه و بیشترین تاثیر هم داره. بعضی وقت ما مقایسه میکنیم دانشجویان ورودی مقطع کارشناسی ارشد و دکترامونو که از دانشگاه‌های متفاوتی از طریق کنکور سراسری وارد میشن، این بحث محیط یا همون تاثیرگذاری اساتید در امور تربیتی به ویژه اختلاف اساسی بین دانشجوهاست، وگرنه همه دانشجویان واقعا اون استعداد ریاضی که بخش مهندسی لازم داره دارن به اندازه کافی که پیشرفت کنن. اون ویژگی تربیتی که اخلاق علمی به ویژه اتیک حالا بهش میگن ریاضی، اونو داشته باشن معمولا تفاوت درون، و اینم سرمنشهش همون اساتیدی است که باهاشون درس داشتن، باهاشون کار کردن، دیدن رفتارهای اونا رو، دیدن الگو برداری کردن. اینا واقعا تاثیر بسزایی داره. بعدن هم تو محیط کار هر جایی که مشغول به کار بشن ویژه اصلی همین رفتاراست.
این اتیکی فرمودید شما ارسطو 500 سال قبل از میلاد مسیح در کتاب فن خطابش آورده، یعنی بنیان است. به قول شما میگید که هر استعداد ریاضی دارد، حالا میتواند یک ریاضیدان خیلی قدرتمند بشود یا یک صنعتگر، ولی آن چیزی که از اون نامی ماندگار میسازد منشی است که وجود دارد. این منش یک بخشش در خانواده شکل میگیره، یک بخشش در محیط آموزشی، یک بخشش در محیط حرفه‌ای. سوال من اینجاست، با توجه به دقت نظری که حضرت عالی دارید و میدونم خیلی خیلی ذره‌بینی به مسائل نگاه میکنید و برای شما حفظ شأن و آبروی سرزمین عزیزمون ایران در عرصه‌های بین‌المللی بسیار مهم هست، چقدر تلاش کرده اید در دوره ریاست خودتون در دانشکده این فرهنگ رو غالب بکنید؟
خوشبختانه در دوره ریاست قبلی دانشکده یک مرامنامه تدوین شد برای اولین بار در سطح دانشگاه که در دانشکده صنایع، و ما اون مرامنامه رو در اتاقها و جلسات مختلفمون تابلوی زیبایی براش آماده کردیم و نصب کردیم که همواره حداقل در دید همه دوستان باشه، که همین منشور اخلاقی اسمش حالا بگذاریم، حدود 7-8 سال است که این رو ما ملاک کار قرار دادیم و در جلسات مختلف شورای دانشکده، جلسات عمومی، جلسات آموزشی پژوهشی، همواره این مواردی که در اونجا ذکر شده که همه جنبه های رعایت مسائل مختلف اخلاقی در ارتباط با منافع دانشجو، منافع همکار، منافع دانشگاه هست، اینا درش متذکر شده و خوشبختانه تا به حال هم خیلی نتیجه خوبی داشته و در این مدت 5 سال اخیری که الان مسئولیت به من سپرده شده، خوشبختانه میتونم بگم هیچ موردی که قابل ذکر باشه برای نقض این موارد گزارش نشده و این جای خوشبختی داره. واقعا
آدم وقتی دانشجوه میگن اتاق مدیر گروه، بعد رئیس دانشکده یه اتاق اسرارآمیزه و فکر میکنن آدم الان وارد اونجا شو چه اتفاقی میفته. میخواهم به روز آخر ریاستتون بریم، زمان بکشیم جلو، شاید فردا ریاستتون تموم شد، هیچ کس نمیدونه. از خودتون چه اثری باقی گذاشتی جناب آقای پروفسور جولای که دوران ریاست شما، ریاست علمی شما، ریاست اخلاقی شما، منش حرفه‌ای شما اثری ماندگار در فضای دانشگاه تهران گذاشته باشه و به تبع اون در فضای آموزش عالی و تاریخ علم و دانش و این رشته در کشور عزیزمون ایران.
اداره واقعا یه دانشکده علمی کار سختیه، الان برخلاف باز اون چیزی که ظاهرش نظر میاد، چون هر کدوم از همکارانی که الان در دانشکده ما مشغول به کار هستن در حوزه تخصصی خودشون واقعا جزء افراد شاخص هستن و بعضی از این دوستان حتی تجربیات اجرایی و علمیشون خیلی به مراتب از من بیشتر و بهتر هست. علاوه کارکنان هم همینجور، ما کارکنان آموزشی پژوهشی که داریم از افراد خبره و با سابقه هستن. چیزی که من تلاش کردم که ارزش افزوده به قول معروف ایجاد کنم و آورده‌ای داشته باشم برای این بزرگواران، شرایط فراهم آوردن شرایطی است که رشد اینها ایجاد بشه، چه کارشناسانمون آزاد گذاشتنشون برای دورهای آموزشی بتونن مدرکی کسب کنن و مهارت جدیدی بیاموزن، چه همکاران برای ارتقای علمیشون محیط مناسبی فراهم کنیم، لازم نیازمندی های آزمایشگاهی اگر لازم روشن، فضای کار و موارد حمایت از دانشجوهاشون به طرق مختلف اگر دچار مشکلی بشن، همه اینا تلاش شده که یعنی با کمک البته معاونین محترم دانشکده و خود کارشناسان و همیاری خود همکاران. چیزی که هدف من بود این که یه محیط آرام و پویا در دانشکده فراهم بشه که لازمه این کار پژوهشی آموزشیه، بدون ترنش، بدون استرس، در محیطی سالم و با نشاط حتی امکان دوستان بتونن اون فعالیتاشون ارتقا بدن، بتوانن پروژه های بیرون بیارن، تسهیلاتی فراهم کنیم برای تدریس، امکانات آموزشی مناسبی فراهم کنیم و محیط طوری باشه که بتوانن در بهترین شرایط فعالیت آموزشی پژوهشیشون انجام بده.
پروفسور جولای منتقد است یا آرمانگرا؟
بیشتر منتقده، یعنی خیلی
منتقد آرمانگرا،
یعنی با توجه به اون معذوریت و محدودیتی که داره برنامه‌ریزی می‌کنیم. دانشکده ما جزو جوان‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تهران، دانشگاه تهران با 100 سال، نزدیک 100 سال خدمت، ما حدود 25 سال تأسیس شدیم. علاوه فضای فیزیکی محدودیت زیادی ناچارن داریم،
شما سر امیرآباد هستید دیگه؟
بله بله دیگه، بله.
اگر اشتباه نکنم برو کوچه نهم امیرآباد هستید،
یه ساختمانی به نام ساختمان معدن هست که قدیمی ترین دانشکده بله. فنی تهران هستن، طبقه سومش و تا حدودی هم چهارمش به ما اختصاص داشت. فضای خیلی زیادی در اختیار نداریم، حالا بنابراین آرمانگرا نیستیم که میخوایم با توجه به شرایطی و محدودیتی که داریم
با هم دست دولتی هم محدودیت ها بله بشن بله. که چجوری میتونه رشته شما خیلی گسترش پیدا بکنه. برمیگردم از کتاب خودتون میخوام گرته برداری کنم،
بله.
مدیریت تصمیم گیری.
بله بله.
خب اینجاست که به کار میاد.
بله بله.
چون اون هیته دانشی که از حضرت عالی سالها تلاش فرمودید و یک کتاب به گنجینه کتابها افسودید، یه جایی باید توی موقعیت سخت باشه. بله. به خصوص در کشورهای توسعه یافته رو به توسعه مثل ما خیلی باید تلاش بکنیم که این تعامل علمی و چرخش علم رو انجام بدیم. با توجه به محدودیت‌هایی که چه در داخل به خاطر محدودیت جذب نیرو هر ساله وجود داره و خب دورهای قدیمی هم دارن بازنشسته میشن، دروازهای علم هم دارن باز میشن، منابع هم باید بروز بشوند، بودجه اندک است و شما هم باید مناسبات بین المللی با مراکز معتبر جهانی داشته باشید. با کدام مراکز علمی معتبر جهان پیوسته هستید و ارتباط دارید و آیا پژوهش‌های مشترک انجام میدید، تعریف کرده اید؟
بله واقعا شما خودتون یه پا مهندس صنایع هستین. اشاره خوبی فهمیدین. خوشبختانه دانشکده مهندسی صنایع از بود روابط بین المللی میتونه بگم منحصر به فرد، به خاطر اینکه الان حدود 10 سال هست ما یک دوره کارشناسی ارشد با فرانسه، یک کنسرسیومی از دانشگاه فرانسه هست که تنها رشته رسمی است که از طریق کنکور سراسری دانشجو مشترک بین المللی میگیریم. حدود 10 سال هست، بیش از 10 ساله و بعضی سالا تا 8 نفر 9 نفر و اخیرا که محدود شده تا 4 تا 5 نفر یک سال اینجا درس میخونن کارشناسی ارشد و یک سال هم در فرانسه پایان‌نامه و چند تا درس هم اونجا میگذرن و 2 تا مدرک کارشناسی ارشد میگیرن. قبلا این روابط وجود داشت به صورت اعزام دانشجو دکترا که 2 مدرک باشن در رشته‌های مختلف، اما برای اولین بار همون 10 سال پیش یه همچین دوره‌ای رو به صورت رسمی و قانونی که از طریق کنکور سراسری دانشجو بگیریم برگزار کرد. همچنان هم دانشجوی دکترامون ادامه داره علیرغم مشکلاتی که وجود داره، در یک مقطع 1 ساله یا 2 ساله در یکی از این لابراتوارهای خارج از کشور به ویژه حالا باز با فرانسه که ارتباطمون نزدیکتر هست میرن و کسب تجربه میکنن که نتایج خوبی هم داشته.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی، چقدر خوب و امیدوار کننده. خب اینجا هم به زبان فرانسه درس میخونن دیگه؟
اونجا قرارداد و تفاهمنامه‌ای که داریم حق انتخاب دارن. بعضی از این دانشگاه‌های حدود 8 9 تا دانشگاه هستن که کنسرسیومی به نام پریتک تایید کردن، اونا بعضیاشون در بعضی شهرها به زبان انگلیسی تدریس میکنن و چون که متحد شدن و یک پارچه شدن، بنابراین دانشجو مثلا اونایی که تو پاریس بمونن بعد سی فرانسه فرانسوی پاس کنن، ولی در شهر متس هست که درس به زبان انگلیسی ارائه میشه و این 8 دانشگاه درسای همو قبول دارن، همونطور که درسای ما رو قبول دارن. یعنی این 18 واحدی که اینجا میگذرونن اونا تو کارنامه اونا میاد و اعتبار
شما اونا رو قبول کردن. بله، شما رو قبول کردن. خیلی اتفاق خوبی است. من فکر میکنم جهان به این سمت باید برود. لاجرم ما به سمت رشته های بین رشته دانشگاه ها خواهیم رفت و اصلا قرن جدید قرن متفاوت خواهد بود. و خب خوبه دانشگاه شما، دانشکده حضرت عالی و همکارانتون یکی از پیشگامان در این حوزه هستید و به نظر حضرت عالی آن چیزی که امروز نیاز پژوهشی در حوزه های مهندسی صنایع هست و کشور ما به شدت بهش نیاز داره در چه بخشی است؟ اگر اولویت بندی کنیم بگیم آقا حوزه پزشکی، فرهنگ، اقتصاد، بازار، کدام ها مد نظر شماست که ما لازم داریم در این حوزه پژوهش صورت بگیرد و اون پژوهش ها کاربردی بشود؟
دو تا حوزه است که یک مقدار با تأخیر در کشور ما البته مطرح شدن. یکی حوزه همین زنجیره تامین هست که همین بحث فرض فرمایید گرانی مرغ و تخم مرغ اینا که اینا خود مسئولان هم تا حدی متوجه شدن که اشاره میکنن تو جملاتشون که میگن این زنجیره تامین ما مشکل داره. این شامل همه اقلام دیگه هم میشه، حالا مرغ و تخم مرغ خیلی چون کالای اساسی روزمره است بدین، ولی بقیه اقلام هم دچار مشکلاتی هستن که حالا اگرم تامین بشن مثلا قیمت تمام شده شون یا موارد دیگه. این یه حوزه است که
اون خشت اول چون نهد معمار کش تا سوریا می، این دقیقاً زنجیره تامینه. این دقیقاً همون تعریف زنجیره تامینه.
کالای مثل مواد غذایی که اهمیت استراتژیک برای دولت داره، این الان یه حوزه است که به روز داریم میبینیم دیگه. این بحث
میخوام اتفاقا از شما کمک بگیرم از وقت برنامه. با توجه به موقعیت واقعی که در ایران وجود داره و نبود یک زنجیره تامین استانداردی که به صورت معمول ما زنجیره معیوب داره، حلقه های معیوب داریم، چه باید بکنیم؟ ما که نمیتونیم برگردیم از اول درست کنیم. آیا راهکاری علم شما حوزه پژوهشی حضرت عالی و همکارانتون میتواند کمک بکند به مملکت ما تا مردم احساس آرامش و امنیت بیشتری کنند؟
مطمئنا اینجوری میتونه باشه. تجربه‌ای که من 4 سالی در سازمان فنی کشور مدیر کل پژوهش بودم سال 80 تا 84، کاری که معمولا کارفرما موضوع تعریف کنه، یکی از مشکلاتی که چون اشاره کردین نقص کار کجاست، بیشتر این است که خود این مجموعه هایی که بایستی تقاضای پژوهش رو بدن اغلب همون بحث تولید تصمیم گیریه. اون صورت مسئله اصلی
نمک گندیدن خودشون
نه صورت مسئله مشکل اصلی رو تشخیص نمیتونن بدن. این واقعا این بحث علمی است که بیشتر افراد دچار این اشتباه میشن. یعنی وقتی از شما بپرسیم که مشکل تو به من بگو، پرابلم استم بگو، اغلب یعنی یه راهکار پاسخ شما رو میدم. مثلا منو راهنمایی کن که چجوری مثل یه پزشکی که بیمار میاد میگه من تب دارم، آقای دکتر تب منو درمان کن. خب این تب خودش یه بیماری نیست، علامتی است. یه همچین چیزی در بخش‌های مختلف صنایع اصلی و جایی که بایستی این موضوع رو مطرح کنن که دانشگاه بره پروپوزال بده حل کنه، یه همچین صورت مسئله هست. میگم تجربه قبلی خود، یعنی اغلب سازمان‌های دولتی به ویژه که بودجه اونجاست دیگه، بودجه پژوهشی اغلب اونجاست. دوستان گاهی اوقات به این که مشکل اصلیشون چیز که بخوایم روش کار کنیم اشراف ندارن و اغلب مثلا بودجه پژوهشی که میاد میگن خب یه فراخوانی بده این بودجه رو برنگردونیم دولت. یعنی اون چیزی که من خودم اینا به عنوان مدیر کل پژوهش همچین بلایی اومد و زدم
که مثل پارسال که کرونا اومده بود آخر سال همه سازمان‌ها یه کاری داشتن می‌کردن، جشنواره نمی‌دونم مجازی برگزار
پول رو خرج کنن که برنگرده،
پول برنگرده به خزانه که سال آینده بودجه بندی می‌کنن کم نکنن ازشون. خب این درد است.
باز تجربیات دیگه‌ای که داشتم، خیلی وقت این سازمان بزرگی که می‌ریم میام میگم من چه ماشین‌آلاتی بخرم. برای مدیر خیلی راحته که بودجه که در اختیارش هست سریع خرید کنه. یعنی خرید کردن به ویژه خریدهای بزرگ و کلان جذابه. یعنی برای یه مدیر، شما یه مدیر کارخونه باشی، افتخار مدیر بگی بعد از چند سال چه
میگه من 5 تا دستگاه تو این بخش اضافه کردم، سی ان جی اینجا گرفتم.
دقیقاً همین. یعنی در حالی که واقعا اون سرمایه‌گذاری نیازی نبوده و من به عینه دیدم که سالها اون دستگاه مدرنی که خریده در گوشه اون کارگاه خاک خورده و حتی نتونستن راش بندازن. چون که فکر میکرده، یعنی واقعا اونم قصد خدمت داشته به احتمال خیلی زیاد که من یه در دوران من اینجا رو من پیش رفته اوتوماتیک با ربات مثلا مونتاژ صورت بگیره، دنبال رباتیزه کردن بودن، در که واقعا مشکل اصلی چیز دیگه بوده.
میخوام یه سوال بکنم چون وقت خیلی مرده، حیفم میاد واقعا انقدر صحبت با شما شیرینه برام. این بخش رو میپرسم چون میخوام به همزبانی برسم در محیط کاری و همکاران. آیا به این فکر افتادید که به مجلس و قانونگذاران پیشنهاد بدید حتما در شوراهای تخصصیتون از کمیته های مهندس صنایع هم استفاده کنید؟ چون برای اینکه شما قانون گذار باشید، زنجیره تأمین یک قانون، زنجیره نوشتاری کلمات قانون از جاهای مختلف داره میاد. شاید هم فکری ما هم بتونه به شما کمک بکنه.
دورانی من عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران بودم مدت دو سال. در اون دوران ما یه پیشنهادی دادیم که در طرحهای کلان مجلس از انجمن مهندسی صنایع مشورت بگیره. البته اتفاق خاصی نیفتاده بود، 10 سال پیش اینا بود، ولی الان بر حسب اتفاق بعضی وقتا بعضی از این نمایندگان محترم مجلس از رشته مهندسی صنایع هستن که میرن در کمیسیون های مختلف یه کارهایی انجام میشه. یعنی به صورت خیلی سیستماتیک نیست. اونجوری که شما میفرمایید
قاعده من نیست.
بله قاعده من نیست، بسته به این که در اون دوره متخصصینی که آشنا باشن با این موضوعات در چه کمیسیونی باشن، بعضی وقتا اتفاقاتی میفته و
خدا رو شکر حداقل اونجوری قبول نکردم، ولی خب خود مهندسین راه پیدا کردن.
ولی من تا اونجا که متأسفم انجمن مهندسی صنایع ایران آمادگی اینو داره که خدمات رو به صورت رسمی و قانونمند به مجلس ارائه بده.
معمولا شما وقتی میرید پیش وکلا، وقتی دارن یه چیزی می‌نویسن، بعد نوع نوشتارشون که نمیفهمیم چی میگن. تو پزشکی هم همینطوره، یک ادبیاتی دارن که ما نمیفهمیم واسه چیه. تو رشته مهندسی صنایع همکارا با چه زبانی با هم صحبت میکنن؟
و همونجوری که بین رشته بحث ما و اصطلاحات و این اطلاعاتی که از رشته‌های مختلف به خصوص ریاضی به انس بهینه‌سازی خیلی است، اون چیزی که کلید واژه‌ای که مد نظر شما است بیشترینش بهینه‌سازیه در بین همکاران دانشکده ما. دانشکده‌های مختلف فرق می‌کنه، بعضی دانشکده‌های صنایع الان سلامت شما بگی بیشتر کاربرد داره چون رفتن وارد حوزه سلامت. ولی زنجیره تامین، بهینه‌سازی، اینا
واژه‌های
مشترک همکاران
بسیار خوب. پس از واژه‌های شما ما آریت می‌گیریم و وارد فضای دیگر می شویم، زیرا برنامه ما حیات خلوت گذری و نظری دارد در زندگی فرزندان ایران زمین که برای ساختن ایرانی بهتر در تلاشند.
حیات خلوت،
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در بخش بی‌تعارف حیات خلوت، طبق رسم همیشگی برای شناخت بیشتر ویژگی‌های اخلاقی مهمان ارجمند برنامه، آقای دکتر جولای از دوست و همکار بزرگوارشان می‌شنویم. آقای دکتر عطاالله طالعی‌زاده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. شاید نیازی نباشه در مورد خصوصیات علمی آقای دکتر جولای نکته‌ای رو عرض بکنم، همین که الان اونجا حضور دارند گویای این موضوع هست. دوست دارم در مورد بیشتر فضای اجرایی و فضای رقابتی که ایشون با همکاران خودشون در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران فراهم کردند نکاتی رو عرض بکنم. در حوزه مسئولیت اجرایی شاید مهمترین خصوصیت آقای دکتر جولای در دسترس بودن ایشون باشه و اینکه در اتاقشون همواره به روی دانشجو، همکار و هیئت علمی باز هست و میتونند همه به راحتی به ایشون دسترسی داشته باشن. رعایت عدالت و حسنیتی که ایشون در مورد همه اعضای خانواده مهندسی صنایع دارن واقعا مثال زدنی هستش و برخورد عالی رو که ایشون میتونم بگم واقعا با اعضای این خانواده دارن مثال زدنی هستش. پایبندی ایشون به قوانین و مقررات و در عین حال راضی نگه داشتن این اعضا واقعا کار سختی، ولی آقای دکتر جولای به بهترین شکل ممکن این کار رو در دانشکده مهندسی صنایع انجام میدن و از همه مهمتر برایند دوران طولانی مدیریت ایشون در بخش‌های مختلف حوزه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، اهم از پردیس مرکزی و بعضاً پردیس‌های اعماری و خودگردان دانشگاه تهران، میتونم بگم برقراری یک آرامش و دوستی پایدار برای همه همکاران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی. اما صرف نظر از بحث مسئولیت‌های اجرایی ایشون که همواره ایشون در سنوات مختلف به طرق مختلف حامی دانشکده بودند و یک مسئولیتی رو در دانشکده برگردان ایشون نهادند، در فضای رفاقتی و دوستی اگر بخوام راجع به آقای دکتر جولای عرض داشته باشم، میتونم در دو جمله واقعا این نکته رو مطرح بکنم که آقای دکتر جولای فقط نمیشنوند حرفا رو، بلکه واقعا سر و پا گوشند و گوش میدن به نکات همکارانشون، به نکات کارکنانشون و دانشجویان و واقعا اگر نیاز باشه با دوستشون، با همکارشون میخندن و با دوست و همکار هم گریه میکنن. این همراهی و همگامی ایشون با همه اعضای این خانواده واقعا مثال زدن. میتونم بگم که من شاید جزء معدود دوستانی باشن برای بنده در دانشگاهی که باهاشون یک رفاقت پایداری رو داشتم، دارم و خواهم داشت. و در پایان هم اگر بخوام نکته‌ای رو عرض بکنم، این هستش که ایشون تا میتونند احترام رو در جمع برای همکاران حفظ میکنن و واقعا برای چون آرزوی سلامتی و تداوم این موفقیت ها رو دارم و امیدوارم همیشه به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده بتونیم از حضور ایشون که بسیار مثمر ثمر هستش استفاده بکنیم. خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید تا بتونم راجع به دوست خیلی خوبم که البته باعث افتخار هستش نکاتی رو مطرح بکنم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
می خوام از جناب آقای دکتر طالعی‌زاده تشکر کنم، واقعا محبت دارم به بنده. خود جناب آقای دکتر طالعی‌زاده از دانشمندان برجسته کشور هستند. قبل از شروع این مصاحبه هم عرض کردم از افتخارات دانشکده مهندسی صنایع هستند و از ابراز محبتی هم که داشتن کمال تشکر می کنم ازشون.
خیلی متشکرم.
حیات خلوت.
من در این روابط حرفه‌ای و احترام‌آمیز شما و حضرت عالی داشتم دقت می‌کردم، یک اخلاقیات خوبی می‌دیدم، یک نوع منش، یک سبک رفتاری خوبو در فضای حرفه‌ای شما دیدم. دوست دارم واپسین جملات این بخش از صحبتامون که به بحث حرفه‌ای و محیط همکاریتون برمی‌گرده به این موضوع اختصاص پیدا بکنم.
اما اشاره کنم واقعا مهمترین منابع هر سازمان نیروی انسانیش در محیط دانشگاهی به ویژه، واقعا کسی به عنوان مسئولیت رئیس دانشگاه واقعا به عنوان رئیس نیست و شاید یک اشتباهی که اغلب پیش میاد اینه در اینجا یک رئیس دانشگاه به نظر من یک کوردینیتور حالا یا هماهنگ کننده است و همونطور هم که عرض کردم باید تسهیلات و شرایط و محیط و طوری فراهم کنه که امور اصلی که تعریف شده است به خوبی و با سهولت انجام بشه. این هدف گذاری است که تو سال قبلیتون هم عرض کردم که فهمیدین که چه دنبال چی هستم. این رمز اصلی است. به ویژه هر انسانی تشنه احترام به نظر من و واقعا همه انسان ها منابع انسانی ما به ویژه قابل احترام هستن و یک فضای خوب و اگر برای کار بخوام بگیم بشه فراهم کرد از طریق همین احترام متقابله. البته به موقعش هم اگر بنده بخوام از احترامی که به من انجام میشه مقام بالاترم یا همکارم سوء استفاده کنم باید اکثر عمل لازم انجام بشه که این کارم ما انجام میدیم، ولی خوشبختانه با توجه به اینکه کلا در محیط های دانشگاهی و همه جا ایرانی هم واقعا انسان های فریخته هستن کمتر پیش میاد و اشاره کردن به رمز و روز کار چی هست، همین احترامه. از طریق احترام و قدردانی از شایستگی های همکاران از کوچکترین کار تا بزرگترین کارشون اینا اثرات خیلی خوبی تجربه منشون داده که به جا میگذاره و علارغم کمبود منابع کمبود بودجه اون نیروی انسانی انگیزه و انرژی زیادی انتقال انرژی مثبت حالا اخیرا دیگه
درود بر شما من میخوام در واقع یه چکیده آن چیزی که حضرت عالی فرمودید اینه که رشته مهندسی صنایع به شدت رشته ذاتن ایرانی است. چرا؟ به این علت که میگوییم ادب آداب دارد، صنایع باب دارد و بابش احترام است. یعنی اگر بخوایم وارد همه حوزه های صنعت بشویم اینه که حتما واحد های مهندسی صنایع رو بهتر است پاس کنیم، بگذرانیم تا احترام به دانش، به شخص دانشمند و پژوهشگر رو داشته باشیم. این هدف برنامه حیات خلوته که راه پیدا کنه به اون سبک و سیاق و شیوه زندگی دانشمندان ایرانی و این افتخار ما بوده در این برنامه که امروز میزبان پروفسور فریبرز جولای، جزء 1% دانشمندان برتر جهان، ریاست محترم دانشکده صنایع دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پژوهشگر برجسته، مدیر شایسته و از همه بهتر فرزند نام‌آور ایران زمین بودیم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو برنامه حیات خلوت رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از این شبکه رادیویی.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران.